بسم الله الرحمن الرحیم. شرح احادیث کتاب مواعظ العددیه توسط حجت الاسلام و المسلمین سید حسن علوی، مواعظ شماره 3907 الی 3912، چهارم دی ماه 1398، مسجد جامع صفا.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین، سیما بقیت الله فی العرضین و لعنت الدائم علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین.
خوف الخالق امنون و امنه کفر. ترس از خدا امانه، نگرانی از حق امنیته. اونجایی که باید نگران بشی به امنیت میرسی. و امنه کفر، امنیت از خدا و حق کفره. یعنی اگر انسان خیالش از خدا راحت باشه کافر شد. توجیه روایی داره دیگه واردش نمیشن. کسی که بترسه از اینکه نکنه خدا ولم کنه، نکنه خدا داره سخت امتحانم میکنه، نکنه این بلاست. خوف تا زمانی که هست معنای امنیته، معنای دور شدن از خطره. تا نگرانی هست، همیشه در طب هم همینه، انسان تا خائف از یک بلایی که میتونه محقق بشه در امنیت از اون بلا، چون مراقبت میکنه، رصد میکنه، اطلاعات میگیره. به مجردی که خیالش از یک خطر راحت شد در معرض اون خطر قرار گرفته. خوف الخالق امنون و امنه کفر. کسی که از خالق به ترسه به امنیت میرسه و کسی احساس امنیت بکنه کفر. این مضمون تو روایات هست. و امن المخلوق اتقن. اگر انسان از مخلوق احساس امنیت بکنه به آزادگی میرسه. و خوفه رق، اگر از مخلوقات ترسیدی به عبودیت و اسارت اونها میری، و اگر نترسیدی آزادی، آزادگیه. خوف خدا امن و امن خدا کفر. امن مخلوق آزادی، خوفش عبودیت رقی. و قال الثانی الرجاء الله غنا لا یضر معه فقر. امید به خدا یک ثروت و یک غنایی است که دیگه هیچ فقری به انسان آسیب نمیزنه. انسان که به خدا امید داره، ثروتی است که با وجود اون فقر اگه همه عالم برای انسان نداری درست کنن، این آسیب نمیبینه. ولی ایاس منه فقر و ناامیدی از خدا فقری است که هیچ ثروتی نمیتونه جاشو پر کنه. خدا نکنه کسی امیدشو به خدا از دست بده، دیگه هیچی نداره. فارسی روون عادیشو بگیم، کسی که به خدا امید نداره هیچی نداره، اگرچه همه چی بهش بدی. کسی که به خدا امید داره همه چی داره، اگرچه همه چیزشو ازش بگیری. این فارسی خیلی روونش. رجاء به خدا، امید به خدا. چی جوری هم به دست میاد؟ همه بزرگان فرمودن از معرفت به خدا حاصل میشه، که او قادره، که او عالمه و که او لطیفه و او رؤوفه و او ارحم الراحمینه. اگه کسی اینو فهمید، هیچ، تمام تلاش شیطان اینه که انسان رو به خدا ناامید کنه، از خدا ناامید کنه و به غیر خدا امیدوار کنه. این اصل بدبختی انسان. و قال الثالث، سومی چی گفت؟ لا یضر مع غنى القلب فقر الکیس. اگه کسی دلش پر بود کیسش خالی بود مشکلی نیست، ضرری پیش نمیاد. اگر کسی دل پری داشت، امید داشت، دلش پر بود کیسش خالی بود، چیزی نیست. و لا ینفع مع الفقر القلب غنى الکیس. خدا نکنه کسی دلش خالی باشه، کیسش هم پر باشه، هیچ فایده ای نداره. و قال الرابع لا یزداد و غنى القلب معجود الا غنا. چهارمی همش در همین مقوله دارن حرف میزنن. چهارمی چی گفت؟ گفت اگر کسی جود قلبی پیدا کرد، سخاوت قلبی پیدا کرد، بخشش جز بخشش ایجاد نمیکنه. شنیدید آتش آتش میاره اینجوری؟ اگر کسی عشق عشق میاره، میگه اینجوری، میگه کسی به اون غنای قلبی رسید، به اون سخاوت قلبی، بی‌نیازی قلبی رسید، اگه کسی سخی شد، بی‌نیاز شد قلباً، هرچی بده باز بی‌نیازتر میشه. یعنی هرچی خرج کنه سخاوتش چی میشه؟ بیشتر میشه، چون منشأش قلب ها، قلب ته نداره. ولای از داد و غن القلب مع فقر الکیس الا غنن. باز هرچی ببخشه باز سخاوتمندتر میشه، و هرچی دست خالی تر بشه با سخاوتمندتر میشه. این داستان داره، چون روایت نیست نمیخوام روش تطبیق بکنم، چون نمیخوام حرفمو در غیر روایت خرج بکنم، علتش اینه. گرچه اینها هم غالبش برخواسته از حکمت انبیاس، ترجمه مفاهیم انبیاس، اصلا چیزی نیست تو این عالم توش غیر باشه الا اینکه از طریق انبیا رسیده. اینو مرحوم علامه در المیزان در مباحث علم مطرح میکنه. حتی طب، هر علمی که منشأ خیر برای بشر بوده، مولدش، تولید کنندش، پایه‌گذارش، مروجش خود انبیا بودن. وارد نشم رد شم. وقال الخامس اخذ القلیل من الخیر خیر من ترک الکثیر من الشر. کار خوب کم، انجام دادن کار خوب کم بهتر از ترک شر زیاده. خوب دقت کنید، اخذ القلیل من الخیر خیر من ترک الکثیر من الشر. یعنی اگر یه خورده کار خیر انجام بدی بهتر از اینی که خیلی کارهای شر رو ترک کنی. و ترک الجمیع من الشر خیر من اخذ القلیل من الخیر. حالا این وجهش چیه؟ اما اگر همه شر رو ترک کنی بهتر از اخذ قلیل من الخیره. یک کم کار نیک بهتر از انجام دادن کار ترک شر زیاده. اما اگر همه شروع رو ترک کنی، این از کار خیر کم بهتره. اینو تعبیر به کار می‌بردن، اعمال صالح ولو کم روح انسانی رو زنده نگه می‌داره. ترکش نکنید این رو، رد شیم. و قال حکیمون، متن دیگه، عقبت دنیا زوالون، آخر دنیا نابودیه، و عقبت حیات مباتون، آخر زندگی هم مرگ. آخر دنیا چه کلش چه جزش، هرچی تو این دنیا اسم دنیا روش هست، چه جزش چه کلش، آخرش فناست، نیستیه. همین کل دنیا، هم اجزای دنیا، عالم کون و فساد، عالم زواله. و عقبت حیات ممات، آخر زندگانی هم چیه بگید؟ مرگ. و عقبت طعام، آخر خوراک و سفره هم کجاست؟ مزابل، دستشویی. و عقبت جمع حسابون، آخر کار مالی کردن حساب کتابه. یه حساب تو این دنیا از کسانی که میکنن از این کارهای اقتصادی کلان، بالاخره تیغشون به تیغ هزارت نظارت حساب بازرسی میرسه بالا سرشون. آخر جمع هم حسابه. و اقبل اماره خرابون، هرچی بسازی خراب میشه. الان بالا عرض میکردم، پیغمبر از مسیر میرفت صلی الله علیه وسلم، دید کسی دیوار خانه شیخته داره درستش میکنه، ظاهرا یه ذره تمیز داشته درست میکرده. پیغمبر نگاه فرمود الامر عجل من هازا، امر زودتر از اینا رخ میده که اینقدر انسان وقت بذاره. عقبل اماره خراب، هرچی بسازی خراب میشه. و عقبل ظالمه عذاب، نهایت ظلم عذابه. و عقبل شمله شتات، همه این جمع متلاشی میشه. دلخوش به هرچی خواستی بکنی آخرشو ببین. و عقبل تائبه غفران، نتیجه عذرخواهی و ندم و توبه بخششه، پاک میشه نام اعمال. و اقبل مذنبه خذلان، آخر گناه هم زمینگیری و نگونساریه. گناهکار بزرگ نمیشه، آدم گناهکار مذنب بزرگ نمیشه. اقبل مذنبه الخذلان، حال خذلان معناش اینه که خدا ولش میکنه، یاریش نمیکنه، چیزی نمیشه. و اقبل زهد، اگر کسی تو دنیا پارسایی کرد، اضافات رو بعد از کثافات در دنیا جمع کرد، از زندگیش خلوت کرد. اگر کسی اضافات رو بعد از آلودگی ها تو دنیا از جلوش جمع کرد، رضوان. رضوان یا بگو اون بهشت برترین و بالاست، یا بگو اینه که خدا بحث ثواب دیگه نیست، خدا ازش راضی میشه که مقام بی‌نظیریه. و اقبل اشیاء هلاک، ما خلا وجه الله تعالی، همه چیز تموم میشه الا خدا، کل شیء هالک الا وجهه، له الحکم و الیه ترجعون. و قال افلاطون، از حکماست، ادلا ابدا ابدا، عشرتون ادلا ابدا، 10 نفر ذلیلن ابدا، دائما ذلیلن. یعنی 10 طایفه از انسان ها هستن که همیشه خار و ذلیلن. این که امثال بزرگان حکمت ما مثل علامه طباطبایی و دیگران اعتقاد داشتن که ارسطو و افلاطون از حکما بودن و از تلازم انبیا بودن، به خاطر این گزاره ها و جمله هاییست که ازشون مونده. گرچه ریاضیات هم نوشتن، هندسه هم نوشتن، بحث های عمیق فلسفی هم کردن، ولی در علوم انسانی تولیدهایی داشتن، حرفایی داشتن که با علوم امروز بشری فرسنگ ها فاصله داره. گرچه خود اون گزارها بعضن با گزارهای قرآنی و کلمات امیرالمؤمنین از یه جهت دیگه فرسنگ ها فاصله داره، اما خیلی فرق داره. لذا اینها رو متعلمین علوم وحی و انبیا میدونستن و حرفای درستشون رو میگفتن، باید تصدیق کرد. به خاطر همین گزارهایی که از اینها مونده، 10 طایفه ذلیلن، پستن، زیر دستن، بدبختن، هیچ وقت عزت رو نخواهند چشید. اول المدیون، بدهکار. این که تو روایات خیلی نهی شده از قرض، انسانی که قرض میگیره روحش آروم آروم کوچیک میشه، نهی شده مگر مجبور بشه قرض نگیرید. البته امروز الحمدلله من باید به افلاطون عرض کنم، اگه روایت بود جرئت نداشتم بگم افلاطون راحت بخواب، مردم قرض میگیرن طلبکارم هستن. الان الحمدلله مردم بعضیشون اینقدر مطالبه گرن، اصلا زیر بار منت هیچکی نیستن الحمدلله، اصلا حق خودشون میدونن. المدیون، یکی مدیونه. دوم النمام، سخنچین، آدمی که دلال حرفه، اینم پست خواهد شد. در نظر پسته، چون حدیث نیست شرح نمی کنم، ترجمه فقط، نمام سخنچین. وان کذاب، آ کسی که عادت به دروغ داده، این حقیر خواهد شد پست. ول حاسد، حسود ذلیله. ول عاشق، عشق منظور محبت دنیایی است، محبت به کمالات هیچ وقت انسان ذلیل نمیکنه، عشق طبیعی، همین غریزی عشق. ول عاشق، ول محتاج، انسانی که نیازمنده، مشخصه یعنی چی که محتاج، یعنی کسی که نیاز سراسر وجودش فرا گرفته، این دیگه ذلت میکنه. و طماع، انسان هوسباز هم ذلیله. و الاسیر، کسی که خودشو زیر سلطه کسی قرار داد، معانی داره، اجیر، کارمند، حالا هرچی، اینا رو میگن اسیر، رق عبودیت. و المتهم، کسی که تهمت بهش خورده، اینم ذلیله. و الجاهل، آدم نادان هم به سبب جهلش ذلیله. مما وردم این کلام زهاد، چون فصل آخریم گفتیم تون تون میخونم، قال بعدهم ازیع الاشیا عشره. زاهد گفته، قال بعضهم، بعضی از زهاد، این جمله از زهاده، اونا حکما، اینا زاهد. زاهد این کسانی هستن که ادبیات فکریشون و نظام نظریشون در فضای بیرغبتی به دنیا و پارسایی شکل گرفته، نگاهشون به دنیا یه گونه دیگه است، اینو مشهور به زهادن، کلماتیش هست، روح حاکم بر تمام کلماتشون ناچیز شمردن دنیاست. چون میدونید یکی از بزرگترین حجاب ها و ظلمت هایی که قلب ما رو میگیره و جلوی چشم ما و ذهن ما رو میگیره تا حقایق اشیا رو نبینیم، تمایل به دنیاست، رغبت به دنیاست. دوست و دشمن میبینیم، دشمن و دوست میبینیم، این همش به خاطر رغبت دنیاست. خیلی ها رو فکر میکنیم خوبن، بلکه اصلا خوب نیستن، اصلا خوب نیستن، مال رغبت. خب بعضی از یک کلام از زاهدی است که 10 چیز که از همه بیشتر هدر رفته، از یعنی زایع شده، واقعا حیف. اینجور بخوایم باز تهرونی معنا کنیم، 10 تا چیز واقعا حیف شده. حیف بر 10 چیز، حیف که 10 چیز به هدر رفت. اول، عالم لا یسأل، دانشمندی که کسی از او سوال نمیکنه، ازش استفاده نمیکنه. ما یه جمله میگیم حدیث نیست، عالمی که حرف میزنه زیاده، عالمی که سوال میشه ارزشمنده. یعنی شاگردا دنبالشن، نه اینکه این خودشو سوار کرده داره حرف میزنه. علم مکیدنیه، بدونید روزی که از اول خدا بهتون داده مکیدنیه. سوال کتاب هم همینه ها، مطالعه. اصلا چرا تأثیرش در بعضی از نفوس بیشتره؟ چون حالت انفعال نیست. عالمی که مردم دنبالش نیستن هدر رفته، علمش هم هدر. هرچی هم زور بزنه بگه فایده نداره، باید بیان ازش بپرسن. فسألوا اهل الذکر. 2، و علم لا یعمل به. دومی چیزی که حیف هدر رفت، دانشی که بهش عمل نشه. اینم حیف. فهمیدم و عمل نکردم، اینم ضایع شد، حیف شد. 3، و رأی ثواب لا یقبل، رفته مشورت کرده، حرف درست رو بهش زدن، قبول نمیکنه، هدر رفت. 1 ساعت مشاور از ما وقت گرفت، با نگاه دقیق تونستیم بفهمیم بابا این مشکلش کجاست. تو از این به بعد سعی کن تو اون گونه ورود کنی. شروع میکنه بحث کردن، قبول نمیکنه. چی شد؟ هدر رفت. رأی ثواب هدر رفت، عیب شد، نمیپذیره. هرچی میگی نمیپذیره. و سلاح لا یستعمل، اسلحه‌ای که استفاده نشه. حالا میتونه اسلحه نظامی معنا بشه یا بگید ابزار، ولی سلاح غالبا منظور اسلحه جنگی است، به این معنا که ابزار توان جهاد هست اما جهاد نمیشه. چون خیرات جهاد کثیره، یه چیزی که خیلی حیف، حالا اره‌ای که نبره حیف، پیشگوشتی که پیش باش کار نکنی حیف، شمشیر باشه و جهاد نکنی حیف. حیف. و مسجد لا یصلا فیه، مسجدی باشه، منم محلم کنار مسجد باشه، مسجد داشته باشم، اما نیام توش کار نکنم، کار خدایی نکنم، نماز نخونم، آبادش نکنم، حیف. حیف شده. و مصحف لا یقرأ فیه، قرآنی که خونده نشه، حیف. حیف حالا یا افسوسیست که فردا میخوریم وقتی فهمیدیم، یا خسارتیست که همین امروز میبینیم ولی متوجهش نیستیم. هر کدوم معنا کردید. و مال لا ینفق منه، ثروت باشه ولی توفیق خرج کردن نباشه، حیف. آدم ثروت داره اما توفیق خرج کردن برای خدا نداره، انفاق نمیتونه بکنه، حیف. یعنی چی حیف؟ یعنی هدر رفت دیگه، چون این آخرش میمونه، اپلاپو میشه، تو بالاخره از دست من خارج میشه. حیف که جایی که باید خرجش بکنم خرجش نکردم. و خیل لا یرکب، اسبی که سوار نشه دیگه. حالا کلام زهاد دیگه، منم زور نزنم درستش کنم، حالا چون کلام معصوم بود گفت اسب چرا گفته شد، میشه درستش کرد، چون تو روایت اسب مدهای زیادی داره که بعضی هم میگن منظور مرکب جهادم هست، سعص به این جهاد. رچ و علمون فی بطن من یورید و به دنیا، دانشی که در سینه کسی است که دنیا طلبه. حیف 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 این طلبه عالم دنیا طلب شد، حیف بلعم با اورا دنیا طلب شد، حیف قارون اون طلبه با استعداد حوزه علمیه حضرت موسی رفت دنبال کیمیا. حیف حیف دنیا دنبال شد. یه جمله بگم، ملا صدا میگه حیف شد بو علی رفت دنبال علوم طبیعی. میگه حیف این استعداد، ملا صدا خودش از نظر استعدادی در مقابل بو علی متوسط اعلام میکنه، میگه بو علی نابغه بود، حیف رفت دنبال علوم طبیعی. کاش این استعدادی که گردو رو قل داد طرف استاد دیگه، گفت سطحشو محاسبه کن. میگه استاد یه نگاه کرد گفت برو علم اخلاق بیاموز. اواخر عمرش متوجه علوم معنوی و اخلاقی شد بو علی. استعداد عجیب. حیف حیف رفت چهار سوم پی آر سه رو برای ما کشف کرد. خب نابغه بود واقعا. چقدر قواعد ریاضی و طبیعی چه طبی نوشت که هنوز که میگن بهترین نسخه های کم آرزه قانون طب بو علی، هنوز خیلی ها میگن. میگه رفت دنبال دنیا. حیف دو معنا داره، یورید و به دنیا، یه بار دنیای فردی خودش رو دنبال میکنه که این اسیر دنیاست، یه بار نه دنیای مردم رو میخواد درست کنه. انبیا دنبال اصلاح انسانیت انسان بودن و معالجه روح انسان بودن. نسخه های برتر طب اجسام هم دستشون بود، اما دغدغه شون این بود. خیلی مهم نیست، وارد شد پیغمبر مسجد سه تا حلقه کیان علامه است، چی میگه؟ علم انساب میگه. حضرت فرمود علمیه که علمیست که دونستن ندونستنش نه در دنیا انسان خسارت دیده نه در آخرت. دومی چی میگن؟ طب پیغمبر خوشحال شون علمی اگر نداشته باشید تو دنیا خسارت کردید اما آخرتتون از دست نمیره. سومی چی میگن؟ علم دین، فکری که داره میشه که عاقبت من چی میشه، آخه من چی میشم، خب حالا جسمم مریض شد، دستم قطع شد، دندونم افتاد، من که دندون نیستم، من صاحب این دندون بودم، من در خلقت کودکی و جوانی و پیری یک کسم، دو کس نیستم، اینا همه میره، من کیم؟ علمی که به این بپردازه. فرمود سار و ارار ریاض الجنه، بیا باغهای بهش رو به سرعت به سوش بشتابید. گفتن چی؟ حضرت فرمود همین حلقه است، دین. انما العلم ثلاثه. بعضی وقتا جامعه بی رغبت میشه، دانش خودش و فکر خودش و استعداد خودش رو صرف همش علوم مادی میکنه، فیزیک و شیمی و هسته‌ای و اینها. بعد چی میشه؟ دانش هسته‌ای که تولید شد، چون دانشمند شرف و غیرت نداشتیم که برای ما مسئول با غیرت درست بکنه، علوم ما رو به باد میدن میره، راکتورهای ما رو با سیمان پر میکنن، آب سنگین ما رو میدن میره. چرا؟ چون کنار احمدی روشنها دانشمندان دینی با غیرت کم داشتیم، نه اینکه نداشتیم، یا مطرودشون کردیم، باش اعتنا نداشتیم، تو نظام آموزشیمون اینا رو نگنجوندیم. حیف 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 که استعدادها دانشها صرف دنیا شد. دوتا معنا کردم ها، بلعمه با اوراها یکی، بو علیها هم یکی. حیف حیف بلعم، حیف قارون، حیف بو علی. ای کاش این استعداد که آخر سر طب ما رو دزدیدن بردن. حیف حیف که دانش دینی احیا نشد. حیف معلمای دینیمون رو کم حساب کردیم، حیف معلمای ریاضیمون رو خیلی اعتبار دادیم که استعدادا همه رفت اونور. بچه‌های ما ضرب تقسیم هندسه یاد گرفتن، 4 سوم پی آر سه رو یاد گرفتن، اما ادب نیاموختن، شرف نیاموختن، غیرت نیاموختن. از توی این مدارس اینا تولید شدن که می‌بینید دارن میراثی که با شرف و غیرت به دست اومده رو به ثمن بخس، به ثمن بخس میفروشه. حیف حیف. و عمرون طویلون خیلی حرف داشتم اینجا، دو تا حیف گفتم، دو جور معنا کردم، حدیث نبود ولی باز شقشقتون هدر حدیثی گفتیم. واقعا حیف، واقعا بعضی از بچه ها حیف که عمرشون صرف ترویج مکتب الهی نمیشه، حیف که طلبه نیستن. دو سه بارم اعلام کردیم عزیزان طلبگی واجب عمومیه، هر کی غیر از این گفته حواسش نبوده، منظورشو درست نفهمیدید. همه علمای ما میگن طلبگی واجبه، هر کی طلبه نشه باخته. فقط طلبه ها دو جورن، یه عده باید واجب کفایی در کنار طلبگیشون دروس مادی و علوم مادی هم بخونن، چهار سوم پیرسال هم حساب کنن، اما اول طلبگی ها باید درس دین بخونن. طلب العلم فریضتون علی کل مسلم و مسلمه، همه بزرگان نوشتن، خود این روایت معنی میکنه، روایت تصریح کرده که این علم معرفت الله، معرفت دینی، همه باید با قرآن و حدیث و روایت انس داشته باشن، طلبه باشن. در حد دین رساله‌ای به دردتون نمیخوره، به کار نمیاد، اعتقاداتتون رو باید درست کنین، باید درست کنین، به کارتون نمیاد، مشکلتون رو حل نمی کنه. تو تغییرات محور مختصات که در نظام اجتماعی تحمیل میکنن و سبک زندگی رو تغییر میدن، نمیفهمید چه بلایی به سرتون اومد، اصلا نمیفهمید چی شد. میری تو شغلهای تخصصی خودت، ساختار تعاملات و ساختار محیط و حتی فضا و فیزیک و چوری چیدن که توش خدا در نمیاد، خونه رو یه جور مهندسی کردن که توش حیا در نمیاد. تو اگر معرفت عمیق به موازین و اصول دینت و ریشه های اخلاق نداشته باشی که آقا دین یکی از پایه‌هاش حیاست، خب این حمومه که یعنی چی؟ یعنی چی؟ این چه شیشه یعنی چی آخه برای دیوار حموم؟ مهندسی ها چیه؟ تا برید بازار و تا برید خوراک ها، فروشی ها و مطعم ها و بستنی خوری ها و این که نشد، این که شد لحو و لعب پر شد جامعه، که تا طلبه نباشید کف جامعه اصلاح نمیشه. همه تون باید طلبه باشین، همه تون هم باید اصلاح کنین. در طول زندگی جوانیتون، اون 20 از 10 تا 20 30 سالگی، یه 10 15 سالی که اشتغالات علمی دارید، باید روزی هر روزی که 2 ساعت رو برای مطالعات خالی کنین، نه یه دینی کتابی که کتابش هم کتاب نیست، آخرش هم توش یه محتوای ضعیفی و یه معلمی هم میارن. من توهین نکنم با معلمای دینی، همه رو سر ما، ولی یه جوری چیدن که آدم حر، آدم بزرگ اینجا جا نمیشه، اینجا جا نمیشه، یه جوری اینجوری چیدنش. هر کی غیر این بکنه تلف شده. من به خاطر مسئولیتم به شما فردای قیامت به مکرر اومدن مشاوره کردن با ما، آقا بریم طلبه بشیم یا دانشگاه بشیم، دختر رو بسن. گفتم چیزی رو میگم که به فرزندم میگم، دو چیزی رو میگم که فردای قیامت خیر منو نگیرید. بسم الله الرحمن الرحیم، طلبگی که واجبه، هیچ. حالا تماماً طلبه بشی یا دانشگاه هم بری، دو جور حرف زدیم برای بعضی. کدام اگر چنین و چنین و چنین و چنانی، حتما برو تمام وقت طلبشون. اما اگر نه، اینو رو نیستی، نه، تو همین درسای روز هم خوب بخون. از اول دبیرستان باید شروع کنن، از اول راهنمایی باید شروع کنن. بچه‌ها، کسانی که مدرسه زدید، از اهداف فاصله گرفتیم ما. قرار ما این نبود. قرار نبود یه مدرسه غیر انتفاعی بزنیم، یه خورده اسلامی پاشی کنیم، روش و گرد اسلام بپاشیم، بعد بگیم مرسه اسلامی یعنی این. قرار ما این نبود. یه محل پناه بر خدا، حرف سبک نزنم ببخشید، یه سرگرمی واسه خودمون درست کردیم، این قرار ما نبود. قرار بود بچه های ما، نوجوان های ما فرصت پیدا کنن در یک فضای سالم که میشود، همه میتونن به معرفت دینی عمیق برسن. فرصت زیاد، استعداد انسان بالاست. در کنار زبان دارن زبان دیگه میخونن، اسپانیایی هم داره میخونه، پرتغالی داره میخونه، چینی داره میخونه، در کنار ورزش های متعدد داره فلسفه زن میخونه. یعنی چی؟ یعنی انسان استعداد داره. همه چی هست، دین نیست. برای همه چی وقت هست، برای قرآن وقت نیست. اون جایی هم که کار قرآنی میکنن در یک حفظ متراکم، رها کنیم، استغفرالله. یه صلوات حیف حیف کسی که دانشمند است، ظرفیت دانش دارد، همه عمرش و ظرفیت استعدادیشو خرج علم دنیا کرد. حیف 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 قرآن نخوند، حیف انسان شناسی قرآنی رو نفهمید، تو روان شناسی پوزیتویستی مشاوره داره میده. حیف و عمرون طویل لا یتزود فیه لسفره، حیف کسی که عمر طولانی خدا بهش داده 50 سال 60 سال جوان مرگ نشده هنوز برای آخرتش چیزی توشه بر نداشته. حیف به نفست بگو، به خودت بگو فلانی، حیف حیف هنوز کاری برای قیامتت نکردی، خدا بهت عمر داد. حیف حیف کسی که فرصت داشت و کاری نکرد. و قال انس ابن مالک ان الارض تنادی کل یوم به عشر کلمات، زمین 10 کلمه میگه. ظاهر اینه که اینها باید روایت مأخوذ از انبیا باشه، اگه حرف درستی باشه، اگه نه که هیچ. تقول ابن آدم تسعى علی زهری و مسیر و کفی بطنی، بنی آدم داری رو من میدوی، حواست نیست، آخر سر میری زیر خاک. همه چیه روی زمین رو میبینی ولی جای اصلیت زیره، دریچه حیات ابدی تو زیر زمین باز میشه، میری تو زمین. و تزهک و فی زهری، روی من میخندی وقتی بیای این تو گریه خواهی کرد. و تأکل الحرام علی زهری، روی زمین لقمه حرام رو ابا نداری. و تذل فی بطنی، تو زیر این زمین به ذلت خواهی گفت. و تأسی علی زهری، رو زمین آزادی، دو تا دنیاست، یه دنیای روی زمین یه دنیای توی زمین، روی زمین گناه، توی زمین عذاب عذاب. و تعذب فی بطنی و تمشی مسرورا علی زهری، رو زمین خوش و سرحال بگو بخند، حواست نیست قدم میزنی. و تقع و حزینا فی بطنی، همه غصات این زیره، روی زمین از همه چیز غافلی، از چیزی که توی زمینه غافلی. و تمشی فی النور علی زهری، روشنایی رو زمین، خوشحالی تاریکی توی زمین. و تمشی فی المجامع علی زهری، روی زمین همه هستند و رفیقا هستند، توی زمین تنهایی و بی کسی و غربت. و قیل فی الکلب عشر خصال من کانت فیه سعده، گفتن حکما سگ 10 صفت داره، هر کی داشتش یه دونش هم داشت برده، یا اگه همشو داشت برده، هر کس این 10 صفت رو داشت برده. یک، اول انه لیس له بیتون، سگ خونه نداره، سگ خانه نداره. و ذالک من صفات المجردین، اهل تجرد، که هیچ تعلقی، تجرد نه تجرد و تأهل دنیایی، به همین معناست. روح مجرد روحی است که تعلق به هیچ حیثی از عوالم دنیا نداره، بزرگتر از این دنیاست، چیزی رو چیزی حساب نمیکنه، جایی رو چیزی حساب نمیکنه، محلی رو در خور خودش تو این عالم پیدا نمیکنه. اینا سیاحون فی الارضن، اینا حرکت میکنن، اصلا تو زمین تعلقی ندارن. یه تعبیر رو بعضیا دارن اینه، یعنی خانش خانه مولا، هرچی اوجا بره، هرجا ببرنش، آنچنان که پرورشم میدهن میرویم. این صفت مجردینه، مجردین از صاحبان تجرد و ترک تعلق به دنیا، خانه ندارن. خیلی از اولیای خدا به خاطر همین جد خانه ملکی تا آخر عمر نخریدن. خیلی ها. یکی از بزرگان در یکی از کتبش نوشته بود، بزرگانی که نام برده بود، به لیست کرده بود، اینایی که خانه تا آخرم تو خونه اجاره‌ای بودن. میگفتن برای اینکه یادمون نره ما مالک چیزی نیست و بیشتر از حد ضرورت چیزی رو تملک نکردن. این که در روایات گفته شده، مکررم گفته شده، جایی که سکونت نمی کنید بنا نکنید، چیزی که نمی پوشید خریداری نکنید، غذایی که خورده نمیشه سر سفره ندید، یعنی به اقل مصرفتون سر سفرتون بچینید. از ثانی انه یسهر باللیل، سگ شب بیداره. و ذالک من صفات العابدین، اهل عبادت شب بیدارن. حالا این جمله حدیث نیست دیگه هم رد شد. از ثالث انه سافر، سافر لا یحمل و زاده، سفر میکنه چیزی با خودش نمیبره. و ذالک من علامات المتوکلین، این از علامتهای متوکلینه. الرابع اذا حضر الطعام جلس عنه بعیدن به معدلین، هنگامی که سفره پهن میشه میره عقب میشینه منتظره. این علامت انسانهای بی تعلق به دنیاست، دور از دنیاست. الخامس اذا زور و ترده یعود و به ادنا شی، هر جور بزنیش هر جور اذیتش کنی فقط کافی یه صدا کنه بیا بیا بگی دوباره میدوه، دل نمیگیره، دلگیر نمیشه. قرد تو حیوانات آقا میگن نانجور نیست، مثلا شتر مشهوره به کینه توزی، شتر مشهوره به کینه توزی و میگن که خیلی هم صاحبش باش خوبی بکنه، اگه باش بد کنه یادش میمونه و یه جایی خلاصه سر صاحبش میاره. یا سگ اینجور نیست، برعکسه. سگ خیلی دل بزرگی ها. و ذالک من صفات المریدین، این علامت اهل ارادت. از سادس لا یفارق صاحبه علی شدت و رخا، آدم فروش نیست خلاصه، یعنی میگه تو سختی و خوشی هر چی باشه صاحبش ول نمیکنه. توبره صاحبش یه لقمه بیشتر نیستا، صاحب داره میره باش میره، هر چی سفره بزرگتری جایی که پهن شده از صاحبش فاصله نمیگیره، با صاحبش میره. اما بعضی ها اینجور نیستن، به مجردی که یه جایی بهتر پیدا کنن. و ذالک من علامات صابرین، اینم علامت صابرینه. از صابه اذا مات لم یخلف میراثن، سگ بمیره چیزی باقی نمیذاره، مرث نمیذاره. ذالک من علامات زاهدین، اینم علامت زاهدینه. از سامن انه لا یزول جوعان، سگ دائما گرسنه است، هیچ وقت سیر نمیخوره، یه خورده میخوره، دائما گرسنه است. تا حالا نمیدونم، حالا البته روزگار عوض شده، سگ چاق شاید باشه بعضی جاها تو زندگی شهری سیتیزنی به وجود اومده، میگه نه مثلا نداره. و ذالک من علامات المجاهدین. اتاسن نهو لا یدال و خائفن، همیشه نگران و مراقبه، سرک میکشه، خیلی حواسش جمعه، میترسه، مراقبه. و ذالک من علامات صالحین العاشر ان یرضا بالقلیل من الدنیا، به کم راضیه. و این از علامات عاشقینه. یه تنبیه، ینبقی این باشه. من یه جمله عرض بکنم اینجا، خیلی تون رد کردم، ما تو روایات خیلی مزامینو که سگ و اینقدر مد بکنن ندیدیم. خدا رحمت کنه آقای الطافی، اون ولی خدا، اون عارف همدانی، تو همین تهران ما یه شب اومده بود، علما دورش جمع شده بودن، یه داستانی رو نقل فرمود و ضمن اون داستان این کلمه رو هم فرمود، به دوست ندارن شما خودتون رو در مقایسه با حتی اونها اطلاق کلب بکنید، سگ درگاه تو هم این دوست ندارن، اینو اصلا دوست ندارن این کلمه رو. تصریح کرد در یک مکاشفه‌ای که براشون رخ داده بود، حضرات معصومین اینو بهشون فرموده بودن، ظاهرا از این ور اون ورم پیغام پسقام میاد، لذا من رد شدم از این کلمات. سرم خب اینجور شد، فردا بعضی ها سگ میخرن تماشا میکنن، نگاه کنین چی شد، یه خود رو دقت کنین، مجردین و عابدین و متوکلین و نازحین. رد میشدم از کنار حوزه علمی خواهران، دیدم با سگش داره میگرده، من ناراحت شدم. بعد که رفتیم تو بغلی خبرداد بیشتر تکون خوردم، گفت سگه رو بغل کرده و میگفت فداتشم برات بمیر. خلاصه ما اینا رو تئوریزه نکنیم، چون بعضی از ما هم بعضن دیدیم که خلاصه تو اون اردوها دیدیم بعضی ها دارن کم کم به سگ علاقه من میشن، حواسمون باشه. تئوریزه نشه، اینا روایت نیست، علاماتی گفتن. حالا اصلا چرا باید، چرا ممکنه از کلام اولیا هم باشه، زاهد هم باشن، خواستن بگن آیات بگیرید از سگ، خواستن یه مثال بزنن. اما اینکه چرا ما محتاج به رسول الهی هستیم، چون رسول الهی باید از آسمان بیاد، تو مثالشم یه جوری نگوید که از توش غلط متولد بشه. ما در روایات ندیدیم، این مضمونم ندیدیم، این مضمونم همین جوری گفتن، بعضی هم شرح نوشتن رساله کلبیه سگ صفتی، بعد افتخار میکنن، کم کم پارسم میکنن. مراقب باشید از توش این در نیاد، یه انحرافه و راضی نیستن و اینا وحی نیست. در دوران صفوی بعضی از پادشاهان صفوی خواستن خضوع نشون بدن، حالا چه ریا بوده باشه و سالوس چه نبوده باشه، این ادبیات رو به کار بردن و یه مقدارم توسعه پیدا کرد. متاسفانه این نیست تو ادبیات دینی من. المؤمن عزیز، مؤمن عزیزه، ابدا با این ادبیات نباید. نهایت کلمه تزللی که ما در مقابل حضرت باری تعالی حق داریم به کار ببریم، عبد، عبد، من بنده تو هم، من غلامت، صاحب اختیارم توی، تو مالک منی، تو صاحب منی، تو آقای منی، سیدی و مولای. رابطه عبودیت کمتر از عبودیت به ما اجازه ندادن متکلم بکن، اصلا اجازه ندادن. لذا ما این که اولا روایت نیست، لذا راحت بعید میدونیم این مضمون مطلوب نظر اونها باشه، مگر به اون نگاه حسن ادبیات حالا شعرگونه که میگیم منظور از می اینه و منظور از خلوت یار اینه، منظور از میان اینه، منظور از شاهد اینه، مگه اینجوری بگیم منظورشون از این اینه. توجیه داره، توجیه خوبم داره، اما نباید رواجش داد. شعر و شعار هم باید اونا بگن تا این نتایج غلط ازش متولد نشه. اینم عرض آخر ما در ضمن این فقرات. ظاهرا راضی نیستن به این کلمات، دوست ندارن، اصلا دوست ندارن. ما باید همون جوری که به ما یاد دادن، یا سیدنا و مولانا انا توجهنا، هم در قبال اهل بیت، بعد نفوس پاک و ساده، این داشمشتی هایی که روحیه تواضع هم دارن و جوان مرد خیلی زود این ادبیات میگیرن، میخوان تزلل کنن. اندازه داره، اندازه داره. اینا اصلا من در آوردی نیست که من بشینم واسه خودم دین سازی بکنم. ان الدین لله، دین از طرف خداست، مشرعش خداست، مبینش خداست، قانونگذارش خداست، پایگذارش خداست، تمام دستوراتش هم خدا باید دسته بندی کنه به ما بده. ما که نمیتونیم دین بسازیم. شعارهای توحیدی، شعارهای دینی رو باید خودشون بیان کنن. ما باید مراقب باشیم این انحرافات ما رو نگیره. جوانا خیلی زود میگیرن اینها رو، خیلی پاکن، خیلی صافن، خیلی صیقل نفسشون بالاست، یه انگوش بخوره جا میمونه. خدایا به آبروی محمد و آل محمد، اونش که مورد رضایت توست از معارف اهل بیت عملا، نطقا و منطقا، حالا و اخلاقا، توفیق کسبش و عملش و تحققش رو در درون ما به همه ما عنایت بفرما. عاقبت اونو ختم به خیر بفرما. در فرج ولی نعمت ما تعجیل بفرما. و صلی الله علی محمد و آل محمد.
مؤسسه فرهنگی لسان صدق.